خب رسیدیم به داشتیم استدلال های قول به عدم زمان رو میخوندیم. گفتیم سه تا قول هست، مطلقا زمان نیست، مطلقا زمان هست به شرط اینکه ید زمانی بوده زمان هست و الا زمانی نیست. داشتیم استدلال های قول به عدم زمان رو میخوندیم، مبتنی بود بر قول به زمان، قائل به زمان دلیلش من اتلف بود، صدقه اتلاف المال، من اتلف مال غیر فهو لهو زامه. قائل به عدم زمان استدلالی داشت که اذن الشارع فی الصدقه، یعنی اذن الشارع فعل اتلاف یلازم و عدم الزمان، وقتی شارع اجازه داده از زمانی وجود نداره، یعنی این مکلف تعدی و تفریطی نکرده، افراطی نکرده، شارع از داده، یا مالک باید از بده یا شارع، الان شارع از داده، وقتی شارع از داده دیگه اتلافی وجود نداره. خدمت شما عارضم. خب شیخ جواب داد که ما این دلیل رو نمیپذیریم، زمان در قاعده من اتلف علت تامه اتلافه، اما در اینجا با اتلاف فقط تا موقعی که مالک نیاید و تقاضای رد نکنه زمانی ثابت نمیشود. پس اینجا مجراش با مجرای قاعده من اتلاف فرق داره، نیاز به یک مثبت دیگری از مثبتات زمان هست. اینا تا اینجا رو جلسه قبلی درسی اومدیم. خب میدونی نه حالا بعدا جلوتر الان فرع بعدی که بخوایم بحث کنیم بیشتر در مورد این بحث میکنیم. فرع این مفروض اینه که استظهار ایشونه، استظهار غلطی هم نیست، عمده هم همین استظهار رو دارن. الان بعد میخونیم، الان میخونیمش انشاءالله. خب برسیم به فرع بعدی. دلیل بعدی شیخ الان دوباره تراکم زنونی همه قرائن رو جمع میکنه برای استظهار. این هم بخاطر اینکه ما دلیل خاص نداریم، یه دلیل خاص میداشتیم در مسئله دیگه مشکل این چنینی نبود. خب شیخ میگه که اصلا فرض کنیم که تصدق اتلافه، فرض کنیم تصدق اتلافه و من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. من اتلف مال الغیر انصراف داره به جایی که اتلاف مال به ضرر مالک باشه. من اتلف مال الغیر به ضرر اون غیر، انصرافش به اینه، به اون میگن اتلاف. یا ما اصلا اما در ما نهنفی بفرمایید، در ما نهنفی اصلا این اتلاف لعجل اینه که ثواب این مال به مالک برسه، لذا یا اصلا صدق اتلاف نداریم، یا اگرم صدق اولیه اتلاف داشته باشیم انصراف داریم و حکم اتلاف قاعده اینجا جاری نیست، قاعده مطلقه. اما یا اصلا اتلاف رو اینجا صادق نمیدونیم، یا حکمی رو که در جمله اومده واقعا انصراف داره از اینجا. بالاخره در ما نهنفی اتلاف للمالکه، اما قاعده اتلاف علل مالک رو، علا ضرر مالک رو در بر میگیره. اینم یکی دیگه. خب همینم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
قرض بدیهی نیست که، یعنی بدون اذن چیزی گرفته، یعنی بدون
اذن اعمه، اینی که داریم میگیم مازاد بر اون میگیم اذن اعمه. صفحه چند بودیم پرید؟ نه ایشون یه چیز دیگه، یه اذن دیگه، یه منظور چیز دیگه بود، من جوابش رو دادم متوجه هم شد. الان میگم دوباره یه رقه بذارید به هم خوردین. بله خب پیر میشه آدم، اینا چهار تا زوره حسمون نی، مثل بقیه کارامون داریم به چهار تا کتابم نگاه میکنیم، تازه کارا دیگه مهمتر از اینه برام. مدعاه الحلی، آنچه که ادعا کرده است ابن ادریس رضوان الله علیه من الاجماع علا وجوب فطرت زوجه، علا وجوب فطرت زوجه، یه فایله ریدمیه،
یه بازی و یه آدمی که هیچ انگلیسی بلد نیست 20 دور میخونه که ببینه وسطش کجا یه چارت رمز داده، برای یه بازی یه بچه میخونه رمزاشو پیدا میکنه. ما اگه میخواستیم اینطور کار کنیم، یه موضوعه میخوایم بفهمیم آقا آخرش نظر شیخ چیه، باید تا حالا 17 بار رساله اول تا آخر میرفتیم برمیگشتیم که پیدا کنیم نکات مربوط به این موضوع. اگه کسی این کار کنه رو رسائل، دو هفته کل پنبه رسائل میزنه، روزی یه بار اول تا آخرش میره برمیگرده. شما با 15 تا موضوع وارد رسائل بشید، رسائل کل جمع میشه بالاعتماد بر اطلاعات سابقه. کل رسائل کار چقدره؟ مدل جدید دارم میگم. ما ادعاه الحلی من الاجماع على وجوب فطره الزوجه. حلی ابن ادریس رضوان الله علیه ادعا کرد اجماع را على وجوب فطره الزوجه، ولو كانت الزوجه ناشزه على الزوج، ولو زوجه ناشزه باشد. حلی ادعای اجماع کرد در این مسئله و رده المحقق. حلی 589 فکر کنه، محقق 675. به ان احدا من علماء الاسلام لم یذهب الى ذلك. آقای ابن ریس احدی تا الان حرف نزد، بعد تو ادعا اجماع کردی که عند النشوز هم زکات فطره علی ذمه الزوج. اقول، حالا شیخ اعظم تحلیل میکنه، اقول فان الظاهر ان الحلی انما اعتمد الحلی في استكشاف اقوال العلماء، در اینکه اقوال علما را کشف کند، اعتمد على تدوینهم، اعتماد کرد به علما در تدوین علما چه چیزی را، للروایات الداله به اطلاقها، اون روایاتی که لسانشون مطلق بود دلالت دارن به اطلاقها علا وجوب فطرت زوجت علا زوج، که گفتم این روایات که مطلق اومدن درسته چون قانون اولی در باب زوجه تبعیته، لذا تو هر بابی هم که شما الان تو باب وطن که بری فرع اول چی میگن؟ میگن وطن زوجه تابعه زوج، فطرش تابعه زوج، نفقش تابعه، این قانون اولی رو دارن میگن، اشکالی هم نداره. بعد حالا حلی اعتمده، این حال از فاعل اعتمده یعنی حلی، حلی اعتمده متخیلا که ان الحکم معلق على الزوجه من حيث هي الزوجه، فکر تمام الموضوع زوجیته، ولم يتفطن الحلی عليه الرحمه لكون الحكم من حيث لكون الحكم دون حكم نفقه فطره فطره من حیث العیلوله است او من حیث وجوب الانفاق است، چون فطره تابع دو تا عنوانه، همین دو تا.
دلیل خاص
داریم تبعیت با تبعیت زوج از زوج که تو کل فقه هست، تو هر جای از فقه ملون به لون اوبابه، تو ایباب حد وسط های ایباب چی هست؟ عیلوله و نفقه، باید او بیاد تو این، کما اینکه تو باب وطن حد وسط چیه؟ تو باب سفر حد وسط چیه؟ اینا هر کدوم حد وسط دارن؟ تو باب استمتاع و تمکین حد وسط چیه؟ هر کدوم حد وسطی داره، تبعیت تو هر بابی لون اون حد وسط رو به خودش میگیره و الا قانون کلی تبعیت، اما این تبعیت اثر مستقلی برش بار نمیشه مگر در جای خود شارع مقدس حکم رو مبتنی بر مستقیم تبعیت کرده باشه. رحمت کن این نگاه های متحری، تو اولین بار که من اینو یاد گرفتم تو نظام حقوق زن بود از آقای متحری، این تحلیل در مورد تبعیت و اینکه تو فقه ملونه به الوان متعدده میشه نظام حقوق زن.
نفهم اینو ملون به الوان
تبعیت یا قانون کلی، حالا این تبعیت میخواد اثر پیدا کنه تو فقه، میخواد اثر خروجی بمون بده. خب مثلا خروجیش تو کجاست؟ تو امور مالی. امور مالی خودش عنوان کلیه تو فقه شیعه، تو حقوق جدید عنوان مستقله، تو ما پیش ما عنوان کلیه باز، یعنی کلیه یعنی هنوز مستاق بعد کوچیک‌ترش کنیم تا منشأ اثر بشه. تبعیت تو امور مالی کدوم جنبه امور مالی؟ خمس. نه زن خمس نداره مگر شاغل بشه، بقیه‌اش تابع زوج، خودش هیچ نداره. فطر، زکات، زکوات، فطره، صدقات، کفارات، اینا میشن امور ارث. میگیم نه، تو ارث تبعیت معنا نداره، ارث خودش. هبه مال خودش. صدقه نمیتونه دست تو جیب شوهرش کنه. ببین تبعیت تو هر بابی که میاد، حالا گفتم تبعیت تو حیث مالیش، حیث مالیش باز متعدد العنوانه، بعد هر کدوم از یه عناوین تابعه ادله خاص او بابه. حالا عنوان ناهنا چیه؟ فطره، یعنی تبعیت بیا تو لاین امور مالی، نه مثلا دیگر حیثیات، تو لاین امور مالیش میاد تو فطره. عنوان فطره تابعه دوتا عنوان همیشه.
بعد یعنی اگر تبعیت نکنه خودش تمام موضوع نیست برای قدر،
هیچ وقت اثر شرعی مستقلی تو باب فطرت عنوان تبعیت نمیگذاره. تبعیت باید بیاد تو قالب ایلوله. یعنی چی تو قالب؟ یعنی وقتی زن تابع زوجشه معمولا تو خونه زوج زندگی میکنه، نفعش که بر ذمته، بر ذمه زوجه، حتی اگه دستش تو جیب خودش هم باشه. بعد حالا اگه دستش تو جیب خودش بود یه اثر داره برای خمس، خمس میاره، اما فطره رو نمیاره.
یعنی که دوتاش با هم نباشه.
بله. خب جانه بفرمه.
باز سوال آقا سید هنوز حل نشد برام، این که میگید لون میگیره، بالاخره ما اومدیم گفتیم تبعیت یه عنوانیه، تو بعضی جا میره، تو بعضی جا هست، حالا یا به دلیل خاصه، ولی این که رنگ میگیره نفهمیدم.
یعنی تبعیت تا مقید و متحیز به حیث ایلوله نشه تو باب فطره اثر نمیزه.
تبعیت معنا نداره.
چرا؟
من دیگه تبعیت یعنی ایلوله است اینجا.
حالا در ادله رو باید وارد ادلهش بشیم میبینیم. تو ادله که بریم بعد گاهی
اوقات مگه ایلوله چیز تمام موضوع نیست.
بله بله ایلوله بعدن میگیم ان شاء الله. ایلوله در مثلا مهمان، آقا یه ماه من مهمون قدیم مهمونی چجور میرفتن؟ میروی یه هفته خونه کسی میمون، دو هفته خونه کسی میمون، تا قبیل سنتنا بود از این خبرها بود، میدیدی تابستونا این میرفت خونه او، دو سه هفته میموند، عید نوروز که میشد اون میومد خونه اینا، دو سه هفته میموند، اینا طبیعی بود. خب اینجا هم ایلوله صادقه، اما ایلولت الضیف غیر از ایلولت الزوجه است.